أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پاسخ دیگری که به استدلال برای قول اول داده شده است، فرمایشی است که از کلام محقق اصفهانی در حاشیه مبارکشون استفاده میشه، و اون این هست که مقصود از قبض و اقباض منتسب به مجیز این هست که مورد رضا، قبض و اقباض مورد رضایت او تحقق پیدا کرده باشه. مقصود این نیست که خودش قبض کرده باشه، خودش اقباض کرده باشه به خصوص، بلکه مقصود که میگیم این قبض باید قبض او باشد، اقباض او باشد تا اون آثار مورد نظر مترتب بشود، یعنی قبض و اقباضی که مورد رضایت اوست تحقق پیدا کرده باشه. لا نریدو بالانتصاب الى المجیز ازیت من هذه الاضافه ای کونه، یعنی کون القبض اول اقباض مرضیم به مورد رضایتش باشه. همین مقصود ما اینه و مازاد بر این مراد نیست. وقتی اینطور شد، پس بنابراین وقتی اجازه می کند قبض فضول را، قهرن یعنی من به این راضی هستم، به این قبضی که تحقق پیدا کرده راضی هستم، یا اون اقباض رو وقتی اجازه میکنن یعنی من به این اقباض راضی هستم و ما هم بیش از این نمیخواهیم. این به خدمت شما عرض کردم مطلبی است که از بعض عبارات محقق اصفهانی قدس سره استفاده میشود. خب این کلام به ظاهرش کلام عجیبی می نماید، چون بگیم انتصاب و بعد بگیم مقصود مرضی بودن است. خب چیز مرضی انسان لازمش این نیست که منتسبه به او باشه، انسان باید به فعل دیگری هم راضی است، اون فعل دیگری مرضی انسان است، اما منصوب به انسان نمیشه. مجرد مرضی بودن موجب انتصاب نمیشه، پس چرا ازش تعبیر به انتصاب بکنید؟ اگر نه واقعا انتصاب رو از ادله به دست آوردید که مثلا تلف المبیع قبل قبضهی به مال بایعهی، که این ضمیر قبل قبضهی به کجا برمیگرده؟ ممکنه برگردونیم به مبیع که فاعل ضمیر باشه، و ممکن است قبل قبضهی به فاعل اضافه شده باشه، یعنی قبل قبض اون عاوض، اون بایع یا مشتری. خب از این اسناد ما فهمیدیم که باید این موضوع حکم واقع شده است. بعد بیام اینو به معنای مرضی بودن و راضی بودن بگیریم، خب خلاف ظاهر کلامه شارع هست، کلامی است که موضوع احکام واقع شده است. بنابراین این فرمایش تمام نیست، مگر اینکه برگردانیم به اون بیان بعدی که عرض میکنیم. پس تا به حال چهار بیان تا حالا ذکر شده دیگه برای دفع این اشکال. بیان اول که این بقاءً ما یستحق علیه هست، بیان دوم این بود که در واقع این اجازه وکالت است، بیان سوم این بود که اینجا قبض حقیقی مقصود نیست، قبض عرفی مقصوده که آقای همدانی فرمود و اینجا قبض عرفی تحقق داره. بیان چهارم این فرمایش مرحوم اصفهانی بود که امروز نقل کردیم. بیان پنجم، بیان پنجم فرمایش حضرت امام قدس سره هست که ایشون میخوان بفرماین این واژه قبض و اقباض که در ادله آمده، این معنای طریقی مقصوده نه موضوعی. توضیح مطلب این است که خب قبض همونطور که در کلام محقق همدانی بود به معنای گرفتن یک شیء است و واصل شدن یک شیء است به انسان. اگر معنای حقیقی قبض و اقباض مقصود باشه، البته در موارد اجازه این محقق نیست. اما اگر گفتیم کلمه قبض و اقباض که در ادله وارد شده است، این طریق است به وصول، و چون فرد اعلای وصول همین قبض و اقبازه، از این جهت تعبیر شده به قبض، ولی اونچه که لازم است وصول است. اگه اینو گفتیم، بنابراین دیگه اشکال مندفع می شود. و ایشون می فرمایند وقتی ما به اعراف عقلایی مراجعه می کنیم، می بینیم در باب معاملات اصلا قبض و اقباض به ما لهما من المعنا این شرط نیست یا تکلیف نیست، وظیفه متبایعه نیست. اونچه که لازم هست همین است که واصل بشود اون متاعی که خریده شده، فروخته شده یا اون ثمن اینا به طرفین واصل بشه. اونی که تو عقلا و عرف عقلا وجود داره اینه. بلکه حالا این وصول به هر سببی میخواد باشه، من از این مطلب هم پارو بالاتر میگذارند و میگن مطلب اوسع از این هستش که واصل بشود، بلکه همین که این متاع یا اون ثمن در یک جایی قرار بگیره و این دوتا راضی بشن، ایشون میفهمن که اینم کفایت میکنه، ولو واصل نشده. اون اولی اینی که واصل بشه به یه نحوی، ولو قبض و اقباض نباشه، برای واصل بشه. مثلا فرض کنید اون متاعی که خریده تو جیبش میفت، واصل بشه ولی قبض نکرد. بیان تو بالاتر از این میرن میگن نه، حتی لازم نیست که اون واصل هم بشه، یه جایی قرار بگیره که اون میگه باشه اب نداره، راضی هم به این. این هم در بین عقلا بیش از این لازم نیست، و اگر همین هم تحقق پیدا کرد دیگه میگن ضامن نیست، و اگر تلف شد میگن پیش خودش دیگه تلف شده، دیگه نمیگن اینجا تلف المبی قبل قبضهی هست. این قبض رو به معنای طریقی گرفتن. زود طریقش چیه؟ وصول به اونه و واصل شده. یا پالو بارتر میذارن، یعنی وصولم لازم نیست، همین که در یه جای قرار بگی که مرضی اوست، مورد رضایت اوست. بله؟ اونجا ممکنه همینو بگیم. بله، میگن اینه. حالا یه جایی دلیل خواستم داشتیم منافات به این حرف نداره، حالا اگر هم نفهمم از اینم بارو بالاتر میذارم، میگن اوسع از اینم حتی هست. اون که بل اوسع من ذالک، و ازا رضی المالک به بقاء العین تحت ید الغاصب. مثلا فرج کسی رو کسی دزدیده. خب این مالک این فرج که اون قبلا دیده خصوصیاتشو میدونه مشتری میگه به تو فروختن. و این مشتری راضی است به اینکه این فرج در تحت عمویت قاصد باشه فعلا. حالا میگه ما فعلا کار بیشتر از این باشه تحت ید و اینکه واصله بهش نشده و تحت ید دیگری هم هست، یه جایی هم نیست که اگه بخواد الان بره برداره بتونه برداره، الان پیش یه قاصبیه ولی این راضیه فعلا پیش اون باشه. این هم کفایت میکنه. من میخوام بگم که شاید از امام اوسعی ازن هم میشد بفرماید و اونی که اصلا تحریت خود فروشنده باشه یا خریدار باشه. اینجا هم میفرماید که دیگه قبل قبضه این صدق میکنم چه نیست، راضیه دیگه. مثلا متاعی رو خریده مشتری از یه فروشنده ای، حالا این فرش رو فعلا بر نمیداره ببره، میگه حالا تحت ید خودمون باشه، ما راضی هستیم فعلا تحت ید او باشه. مثلا فرش اتاقش رو فروخته، اینم خریده، فرش رو جمع نمیکنه ببره یا او جمع نمیکنه بهش بده، اینم راضیه که حالا هم تو اتاقش افتاده باشه فعلا روش بنشین، نه که وکیلش میکنه. خب نه، تو راضیه دیگه. چه فرق میکنه غاصب بگه تحت ید غاصب باشه یا تحت ید خود فروشنده باشه؟ یا پول ثمن رو بایه، الان باید مشتری ثمن رو تحویل بایه بده دیگه. خب یا حالا تو جیب خودش باشه، باید بگید که اینجا ولی امانت نمیگذاره، همین یال باش. یعنی هم چیه؟ باقی گذاشتن اونجاست. پس بنابراین هم باید بگید کفایت میکنه دیگه، شما چون بیش از این نمیفهم، راضی است که اونجا باشه، رضایت به بقا در اونجا. فرضا فرموده است بل اوسع من ذلک فاذا رضی المالک به بقاء العین تحت ید الغاصب سقط الزمان بلا اشکال ولا یرى العرف ذلک مخالفا للنبوی صلی الله علیه وسلم که علی الید ما اخذت حتى تؤدیه باشه و بین التسلیم و التسلم المعتبرین عرفا فی المعاملات. بله؟ بله، اخذ شرط نیست. اخذ اگر میگیم ایشون فهمدن این اخذی که اینجا گفته میشه، قبض و اقبازی که گفته میشود، طریقیت داره به این مطلب، نه موضوعیت داشته باشه. و عنوان قبض و اخذ و اقباز، خود این عنوان دخالت در معاملات داشته باشه یا وظائف متعاملین داشته باشه، نه، جمود نباید کرد در باب معامله. خب بعد ایشون میفرمان که فلو رضی احد المتعاملین به بقاء ماله عند الاخر کم، حتی اینجا رو میفرمان که من خیال کردم اینجا رو میفرمان، فلو رضی احد المتعاملین به بقاء ماله عند الاخر، این آخر اگر مقصود خود متبایعین باشن اون حرفی هم که مازیم شده، اما عند الاخر اگر غیر او باشه، نه عند الاخر تم التسلم لا لأجل کونه وکیلا فی التسلم بل لأجل کفایت ذلک فی باب المعاملات و عدم کون التسلیم به عنوانه موضوعا لحکم العقلا. بعد فهمان همینطور که در باب تسلیم و تسلم همینطوره، در باب کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه هم همین جوره. فلذا میفرمایند که فلو وقع المبیع به ای سبب ولو من جهت فعل حیوان به ید المشتری سقط زمان البایع. مثلا حیوانی لقد زد، این افتاد تو دامن مشتری، یا باد حرکت کرد اون متاعی رو که خریده بود آورد در دامن مشتری افتاد، پهلوی مشتری افتاد، همه اینا باعث میشه که ایشون میفرمان دیگه قبل قبضهی صدق نکنه، بلکه بعد القبضه، فلزا تلفش دیگه به عهده خودشه نه به عهده اون بایه. خب پس بنابراین و این مطلب هم ایشون میگم فرقی نمی کنه که اون متاعی که خریده شده یا اون ثمن عین شخصیه باشه یا کلی باشه، در هر دو مورد اون چه که ملاک هست پیش عرف عبارت است از همون وصول که امر اوله، یا بالاتر رضایت، و امر سوم این است که نه به یه نه هر جا میخواد باشه ولی این راضی باشه به اینکه اونجا هست، اینا کفایت. وقتی عرفاً اینجوری شد و اونی که در باب معاملاته در عرف اینجور شد، ادله شرعی هم بیش از این ظهور پیدا نمیکنه که ادله شرعیه و این خطابات هم همونی میخواد بگه که در عرف گفته میشه. این فرمایش ایشونه رضوان الله علیه. نداشته باشه، همون وصول کفایت میکنه، وصول به او کفایت میکنه، واصل شده دیگه به او. ایشون نظر شریفشون همین که در بله وصول هم وقتی که اون به خدمت شما ارسالت که تطبیق به فردی کرد و او رو به او داد و اون قبول کرد که بله این همون باشه، پس بنابراین قبول کرده است که اون تطبیق درسته، چون البته این تطبیق رو باید اون بایه یا اون مشتری هم بپذیره. فرفرزا فرمده فرزیا در اون صورت هر دوشون راضی بشن. حالا مثلا زید آمده است فرش امر را فضولتن فروخته به خالد به کلی 100,000 تومان مثلا، بعد آمد خودش اون 100,000 تومان رو مثلا از دخل خالد برداشت، خالد که مالک راضی شد به این که باشه این هم منطبق علیه همون 100,000 تومان باشه. آقای زید هم بعد که متوجه شد که اون فضول فرشش رو درشته فروخته، معامله رو امضا کرد، گفت ام زید و آزل بیر، و بعد گفت که باشه این پولر هم باشه. خب این میگن دیگه کفایت میکنه، ولو قبض خارجی و نعنای اگه قبض اینجا نیست، واصل هم بهش نشده، دست اون فضول الان، ولی که میگه باشه ایشون فرمود است اینم کفایت میکنه. این کلام ایشون هم در این قسمت اینه، فرمودن که لکن الکلی ایزن نحو الجزئی المتشخص لا یحتاج التعیین فیه الى اقباض المدیون و قبض دائم، بل لو بقع مصداق من فی یده به ای نحو امکان ولو باد بزن، و رضیا بکنه مصداق الدین صح و تعین. بعد یه مثال دیگه هم میزنه، فلو کان من من الخنته فی جانب من الدار و قال هازا ما طلبت منی و رضی بذالک ادا دینه و لا یحتاج الى القبض الخارجی. مثلا یک کسی یه نفری یک من گندم یک من برنج قرض داده، بعد این مقترض و بدهکار یه من گندم تو اتاق اون دائن هم و طلبکار هم میاد یا این برای شما، این گندم شما، این برنج شما، اونم گفت باش همین کفایت بکنه. ایشون میفرمان رو تو قبض بکنه، اخباز بکنه، تو عرف اینجوریه، همین که میگه این مال شما اون باشه، اینجا قبض و اقباض خارجی و این چنینیم می‌فرمان به هزا امر العقلائی لا یحتاج اثبات و الى معونت زائده. خب پس قبض و عدم پس قبض و اقباض در نظر شریف ایشون ما مثل آقای همدانی معنا نمی کنیم که بگیم معنی عرفی مقصوده، مثل خدمت محقق اصفهانی معنا نمی کنیم که بگیم نقص و رضای مقصوده، نه میگیم همون معنی خودش داره، ولی این معنی معنای طریقیه. مقصود اینه که یا بهش واصل بشه یا مورد رضایتش باشه، که یک شقش با حرف آقای اصفهانی یکی میشه، یه بخشش با حرف آقای اصفهانیه. این کنایه از همین مطلبی است که در عرف عام رایجه در باب معاملات و در باب سقوط ضمانات. زمان رو در این موارد ثابت میدونن، میگن دیگه ضامن نیستی. اینا بیش از این دیگه در این روایات هم بیشتر از این نیستش. این همراه است که ایشون فرمود. چرا؟ باید مطرح کنیم و بگیم مقصود اینه دیگه، و الا همون میگه که آقا حاصل نیست. نه نه چرا، اگر هیچ کدوم از اینا نشد خب بنابراین زمان ثابت نمیشه و تسلیم و تسلم انجام نشده، بالاخره بهش چیه؟ بله، حالا این راضی نیست؟ حالا این راضی نیست؟ نشده معامله که انجام شده راجع به راضی به این که در تحت ید اون باشه نیست، حالا اونم نمیده. حضرت عالی یه فرش خریدید از یه نفری، درست؟ به خدمت شما عرض، یا حالا بخواید برای که فضولتن فرض کنید یه نفری رفته برای شما یه فرشی از پول شما یه فرشی برای شما خریده، درست؟ آزاده محترم فرض کنید این کارو کرده باشه. خب حالا بعد شما میگید مطلع میشید، میگید خب قبول، این بیع رو قبول کردم، این عقد رو امضا کردم، اجازه کردم. خب عقد درست شد، حالا که عقد درست شد پس اون فرش منتقل به شما میشه، اون ثمن هم اگه ثمن خاص خارجی بوده قبول کردید منتقل به مشتری میشه. ولی میگید که چی؟ ولی میگید خب فرش رو بیاره دیگه، راضی نیستم تحت تصرف او باشه، باید بیاره. نمیاره، حالا میگه حالا یه چند روز بذارم اینجا باشه. اینجا اگه طلب شد منبال بایعهی هست، اگه طرف شد به طلب سماوی از مال باید. چرا؟ چون موصل واصل به شما که نشده، جایم قرار نگرفته که شما راضی باشی، پیش خودش بودنم که مرضی شما نیست. پس بنابراین هیچ کدام از اون معانی که ایشون فرمودن اینجا حاصل نشده. خب وقتی حاصل نشد بنابراین تسلیم و تسلمی که لازم هست در باب بیع محقق نشده، زمان قبل از طلب هم، زمان قبل از عقض هم و قبل از قبض هم وجود داره، چون قبضی نشده دیگه، حتی به معنایی که ایشون دارن میفرمان قبض نشده، پس بنابراین اونجا زمان ساقط نمیشه. بله ایشون که کافیه اینجا، بله اینجا منبال بایه دیگه نیست، چون مقصود از قبض همین مقدار بود. خب نزده باشی، اما گفتیم قبض موضوعیت نداره دیگه، درست؟ قبض یعنی همین که واصل بشه به شما یا مورد رضایت شما واقع بشه. قبض در حقیقت طریقیت داره به این امور، توجه فرمودید؟ ولی موضوعیت نداره. فرضا ایشون فرمودن که اگه جمود بخوایم بکنیم، بله اینجا اجازه نافع نیست، رضایت نافع نیست، اما اگه جمود نکنیم و بگیم به این قرینه عرفیه کلمه قبض و اقباض و تسلیم و تسلم این معنا مقصوده، کما هوال مشهود اندل اور، بنابراین دیگه مشکلی ندادیم. این فرمایش ایشون رضوان الله علیه. عرض میکنیم به این که اون عرضی که ما به فرمایش محقق همدانی عرض کردیم، اون از اینجا هم میاد که در یعنی اون قسمت هایی که عرفی هست، بله اونا بعید نیستش که عرف از السنه ادله ای که ناظر به اون جهت هست و یه امر تعبدی رو نمیگه، بله همین معنای عرفی بگه و بگه که نه اگر فرمودن قبض تسلیم و امثال ذلک همین مقصوده. اما اگر نه یه امر تعبدی بر عنوان قبض یک جایی مترتب فرمود شاره، مثل همین که فرمود طرف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، که این حرف عرف نیست، این به چه دلیل ما بیایم دست از اصالت الحقیقه برداریم و دست از جمود بر لفظ برداریم و حمله بر طریقیتش بکنیم؟ عناوین ظهور در موضوعیت دارن، ما دو تا اصل داریم در عناوین، یکی این که اصل به مقتضای اصالت الحقیقه اینه که اون معنی حقیقی مقصود، نه معنی کنایی، نه معنی مجازی. پس از این واژه همون معنای حقیقیش اراده شده. از اون طرف بعد از اینکه گفتیم معنی حقیقی اراده شده، آیا موضوعیاً اراده شده یا طریقیاً به امر آخری؟ اونجا هم میگیم مقتضای ظهور چیه؟ موضوعیت از نه طریقیه. بنابراین با توجه به این، یا باید گفت که این تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، یا باید گفت حتما باید بگیم همین قبض معنی قبض مقصوده، و یا لااقل چون در باب معاملات و بقیه احکام غیر تعبدیش بالاخره اون اوسع معنای اوسع مقصوده، بگیم این هم لعل چون در سیاق اوناست، در کنار اوناست، همین معنا مقصوده، مانند اونها. شک میکنیم که آیا این مقصوده یا اون مقصوده، فلزاست که در این که اجازه بخواد در اینجا ماضی باشه، نافذ باشه و موجب این بشود که تلف مبی از مال مالک مایع نباشه، از این جهت محل تردید و اشکاله. بنابراین اگر فرمایش ایشون رو هم بخوایم قبول بکنیم، این نسبت به غیر این احکام تعبدیه میتونیم قبول کنیم، اما در احکام تعبدیه لااقل من تردید بر و تشکیک. خب این هم به خدمت شما عرض شد که جواب پنجم. بله نمیتونیم احکام قبض رو پیاده بکنیم دیگه، نسبت احکام تعبدیش رو نمیتونیم پیاده بکنیم قهرن. بله اون گفتیم زود طریق و چی قرار دادن ایشون؟ مجرد الوصول، درست؟ همین که بهش برسه، اینو گفتن همین در عرف کفایت میکنه برای تسلیم و تسلم، همین که کفایت میکنه، بلکه بارو پالا در گذاشتن گفتن هم وصول هم لازم نیست در عرف، درست؟ همین که یه جایی باشه بگه من راضیم اونجا باشه، بنابراین اینم که باید بکنه. پس بنابراین اونی که اون تسلیم و تسلمی که هست اینه، درست؟ که مثال آخری هم این بود که بله مثلا بایه میاد بگه چی؟ میگه آی متاع شماست، آقای آخوند هم بعید نیست، آقای آخوند زان الله علیه، حالا این در پرانتز این نکته هم اینجا هست، آقای آخوند هم در حاشیه مبارکه‌شون ایشون فرمانده بعید نیست که ما در باب معاملات بگیم همون تخلیت و سبیل و تخلیت و طریق کفایت میکنه، لازم نیست متاع رو به دست مشتری بده بایه یا مشتری سمن رو به دست بایه بده، تخلیت و طریق کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همون یک گونی گندم مثلا اگر فروخ وزنش معلومه، خصوصیاتش معلومه، کشید و حالا میذاره همونجا میگه آقای مال شما، همین کفایت میکنه، لازم نیست برداره به دستش، میگه آقای مال شما، کمرش هم درد میکنه نمیتونه بلند بکنه اصلا کسی، میگه آقای مال شما، یعنی طریق رو باز میکنه برای اینکه بیاد برداره. اون سمن هم همینجور، سمن به خدمت میذاره اینجا، میگه آقای پول شما، همین کفایت میکنه. بعید نیست که اینجوری باشه. و ظاهرا در باب کتاب در باب قبض همین گفته می شود. آره منتها این باز غیر از اون قبض است که حکم به خدمت شما ارشاد که تعبدی برش بار میشه. اونی که در باب معاملات لازمه همین مقدار هست. فلذاست ما به همین وجه عرض کردیم که بعضی از بزرگان که پول رو کارت به کارت کردن اشکال میکنن، میگن تو کارت به کارت کردن چه فایده داره؟ مثل این است که شما تو یه دفتری به بنویسید، تو اون دفتر نوشته بودی مثلا اینقدر بدهکارم، حالا بعد تو این دفتر کاغذ دیگه اومدی نوشتی، این چه قبضی است، چه تحویل پولی است؟ اشکال میکنن که بعضی از بزرگان و اعلام و حاضر مراجع اشکال میکنن. جوابی که ما به این حرف میدیم همینه که خود شما در باب قبض اومده چی گفتی؟ گفتی تخلیت و طریق سبیل کفایت میکنه. الان وقتی که این میده کارت به کارت میکنه تو اون سامانه نوشته میشه، این الان دیگه میتونه بگه برداره دیگه، خودت نمیتونی برداری، اون تو میتونه برداری، همین که این قبض دیگه، اون قبض که ملازم نمیشه از این که نیست. پس بنابراین این مثل این نیست که تو دفتر، این قیاس معل فارقه، تو دفتر بیاد اینجا بنویسی چه اثری داره؟ اما ای تو سامانه بانک رفتی این کارو کردی، اثرش چیه؟ اثرش که دیگه میتونی برداری دیگه. مثل این است که این کیسه گندم اینجاست، میگه آقا مالی شماست، میتونه بیاد برداره، اونجا میتونه بره پول تحویل بگیره. بنابراین صادقه. این هم به خدمت شما عرض شود که بله. اولا فرمایش آقای همدانی به فرمایش امام متفاوته. آقای همدانی فرمود اصلا مراد از قبض قبض عرفیه، امام نمیگه مراد از قبض قبض عرفیه، نه میگه همون قبض معنی لغوی خودشو داره، اما به ما انهو طریقون مأخوذه. فلذا فرموده اگه جمود بخواییم بکنیم بر معناش بله نمیشه، اما اگه به ما انهو طریقون به این مطلب باشه این میشه. پس اولا طریقی گرفته. حالا توضیحی که دادیم این بود که تارتا در یه جای قبض و اقباض و تسلیم و تسلم به کار برده میشه، میگن آقا متعاقدن واجب است برشون تسلیم کنن، تسلم کنن، قبض کنن، اقباض کنن، اینجوری میگه. اگه در اون ابواب اون کلمات به کار برده شد، خب اینجا بله میگه همون معنی عرفی مازاد بر اون معلوم نیست، این خودش این قرینه عامه است برای اینکه همون معنا مقصوده. اما اگر آمد در یه چیزی قبض را موضوع یه حکمی قرار داد که اون تعبدی محضه و در بین عقلا اون حکم وجود نداره، درست مثل همین که تلف المبی قبل قبضه این مال بایعه،
حکمش تعبدی موضوعش رو
خب میدونم ها، وقتی که حکم تعبدی شد لعل همین موضوع خاص را موضوع این حکم تعبدی قرار داده، یعنی افت احتمال میده، میگه ممکنه این چون یه حکم تعبدیه موضوعش هم تعبدیه، چون تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، همونطور که آقایون توضیح دادن معناش اینه که اگر قبل القبض با اینکه نقل و انتقال حاصل شده، درست؟ نقل و انتقال حاصل شده، اما قبل القبض اگر به تلف سماوی از بین رفت، معامله منفسخ میشه خود به خود. چون معامله منفسخ میشه خود به خود، پس این متاع بر میگرده به مال مالک و بایع، حالا که تلف شد از کیسه خودشه. این که معامله به واسطه یه امر غیر اختیاری تلف سماوی بعد از اینکه نقل و انتقال حاصل شده منفسخ بشه معامله خود به خود و برگرده به مال بایع، این یه امر تعبدی محضه. خب چون یه امر تعبدی محضه، ممکنه شارع موضوعش رو امر مزیق قرار داده باشه، یعنی قبض به معنای واقعی قبض قرار داده باشه. این احتمال ما میدیم، چون این احتمال رو میدیم در کنار اون احتمال، ولذا ظهور کلام در این که همونی باشه که در سایر موارد غیر عرف، در سایر موارد عرفی مقصود محل تشکیک واقع میشه. خب اینو فقط عرض بکنم و دیگه انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. مرحوم شیخ اعظم جواب ششمی دادن و ایشون میفرماید که چون قبض و اقباض یک معنای فیزیکی داره و قابل اسناد نیست، با اجازه قابل اسناد نیست، پس یه معنای کنایی اینجا مقصوده، نه طریقی، یه معنای کنایی اینجا مقصوده. که حالا اون معنای کنایی چیه؟ سه احتمال در عبارت شیخ رضوان الله علیه، چهار احتمال در عبارت شیخ محتمل است که انشاءالله در جلسه بعد صدا بگیرد.